رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. خوشحالم که باز هم در یک پنجشنبه پاییزی دیگه در خدمت شما هستم و در واقع تیم سوینا گپ در کنار شماست. دوستانی که در استودیو فراز هستن کنار ما و دارن کمک میکنن که این برنامه ضبط بشه و با کیفیتی بسیار مناسب تقدیمتون بشه. میهمان بسیار بسیار ارجمند و جذابی داریم امروز و متولد ماه آذر. یک آیتم براشون آماده کردیم. این آیتم رو بشنوید، برمیگردیم و با خودشون گپ جالب و جذابی خواهیم داشت. بشنوید.
اولین بار زار گریه کردم به خاطر ماهی کوچولو که دلش از دریا بزرگتر بود. نمیخواستم قصه به این تلخی تموم بشه. کوچیک بودم، دبستان میرفتم، دلم هم کوچیک بود، مثل ماهی کوچولو که آخر قصه آخر زندگیش بود و من طاقت نیاوردم و زار گریه کردم. ماهی سیاه کوچولو دیگه قهرمان رویاهام بود. شب خوابشو میدیدم، تو بیداری به یادش بودم. اصلا دلم میخواست ماهی سیاه کوچولویی باشم که از هیچ چیزی نمیترسه و دلشو به دریا میزنه و هیچ وقت از این تقدیر ناگزیر پشیمون نمیشه. ماهی سیاه کوچولو با پشیمونی بیگانه است. سالها گذشت، من بزرگ شدم و ماهی سیاه کوچولو خاطره شد. کتابی شد تو گوشه انبار خونه که اگه بعد مدتها قصد جابجایی خونه رو نداشتم، برای همیشه از خاطرم میرفت. امروز دوباره پیداش کردم، دوباره خوندمش و زار گریه کردم.
بله، میهمان ما سرکار خانم لاله اسکندری هستن، از هنرمندان شناخته شده و خوشنام کشورمون. من میکروفون رو به خودشون واگذار میکنم تا یک سلام و احوالپرسی مقدماتی با شما داشته باشن و بعد هم یک عالمه سوال و پرسش و نکته. خانم اسکندری، این شما و این شنوندگان برنامه سوینا گپ.
خواهش میکنم. من سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان و شنوندگان خوب برنامه سوینا گپ. خوشحالم که امروز در کنارتون هستم در اولین پنجشنبه ماه آبان.
بله، چقدر دقیق و عالی. خب خانم، شما متولد 30 آذر 54 هستین. خودتون رو زمستانی میدونید یا پاییزی؟ اتفاقا من اشاره کردم اول کار، شک کردم که گفتم شما نکنه خودتون اصلا متولد زمستان بدونید دیگه.
چرا حالا شما سن منو گفتید؟ چون معمولا خانم خوششون نمیاد.
خیلی پابلیک همه جا مطرح شده.
نه خواهش میکنم، شوخی میکنم. نه، من جز اون دست خانمایی هستم که هیچ مشکلی با سنم ندارم. با افتخار میگم من متولد بله 30 آذر 1354 هستم. خب شب یلدا به دنیا اومدم، یک شب پرخاطره فکر میکنم برای مردم ایران. آیین‌ها و سنت‌هایی که ما داریم در این شب خب خیلی برای همه ما خاطرات زیادی داره. طبعا همیشه تولد من به خاطر همزمانی با یلدا خیلی پرخاطره بود در این سالها، یعنی در این 43 سالی که از خدا عمر گرفتم و خوشحالم که یعنی نقد در بلندترین شب سال به دنیا اومدم، یک شب پرمناسبت.
بله. و آیا دوستان به بهانه تولد شما گرد هم میومدن یا به بهانه شب یلدا؟
ما معمولا این مناسبت ها رو دیگه در واقع یکی میشد دیگه، به دلیلی که من پدرم از همه خواهر برادر بزرگتر بودن، معمولا شب یلدا همیشه خونه ما جمع میشدن دوستان و خانواده در واقع بیشتر، و معمولا هم به همین مناسبت کیکی بود و حافظی بود و اناری و
چقدر
واقع دوره همی و خب کودکتر که یعنی دوران کودکی که شاید بعضی اوقات پیش مادر بزرگم بودیم که خب برمیگرد به سالهای جنگ.
بله.
کرسی بود و زیر کرسی میشستیم، این دقیقا تمام اون آداب و رسوم در واقع یلدا رو اجرا میکردیم.
اتفاقا ما آیتمی که برای شما پخش کردیم اشاره میکرد به ماهی سیاه کوچولو که شما کتابش رو در کودکی هم میخوندین هم براتون خونده میشد و من میخوام اگه شما دوست داشته باشین از حال و هوای اون روزها برای ما بگید. شما متولد تربت حیدری هستید، من نمیدونم چندین سال اونجا تشریف داشتید و کی تهران تشریف آوردید. آیا اونجا متفاوت بود تولد هاتون سالهای اول اگر به خاطر داشته باشین؟
من 4 سالم بود که به تهران اومدیم، دقیقاً بعد از انقلاب. طبعا خیلی خاطرات بله، زیادی بله. از اون 4 سال یادم نیست جز یه سری تصاویر گنگ که خب برای من از خونه مادر بزرگ مادریم، یعنی مادر مادرم که از طرف مادری من تربتی هستم، از طرف پدری کاشمر که دوتا شهر نزدیک به هم
بله،
هستن
بله.
خب طبعا ولی ما تمام تابستون‌ها و نوروزها می رفتیم به سمت خراسان و غالبا در خانه پدری دور هم جمع می شدیم. من خب توی خانواده پر جمعیت بزرگ شدم. ما 5 تا خواهر برادر هستیم که خب پشت سر هم سنین، در واقع اختلاف سنی خیلی کمی با هم داریم. درنش خب خیلی برای من کودکی هیجان انگیز و پر از اتفاقات خوش بود، به دلیلی که ما دائما با هم مشغول بازی بودیم و سرگرمی و تمام این اتفاقات، به دلیلی که حالا من فرزند چهارم خانواده بودم، معمولا خواهر برادر بزرگترم که حالا بیشتر راجبشون صحبت می کنم.
بله ستاره
یک سال از من بزرگتر است. خب معمولا اونها لیدر ما بودن و من و برادر کوچیکم هم پشت سر اونها هر کاری که اونها میکردن ما
دقیقا
انجام میدادیم. و خیلی جالب براتون بگم الان چون این فرصتی پیش اومد
حتماً.
و بحث در واقع صدا بود، یکی از سرگرمیای ما در بچگی این بود که کتابایی که داشتیم رو به شکل صوتی با هم دیگه اجرا میکردیم. یعنی من یادمه که ما تمام کتابای تنتن رو با در واقع ضبطای کاستی که اون موقع بود، یک کاست داشت که ریکورد داشت و خیلی هم سیستم ابتدایی بود
ولی
خیلی جان انگیز بود. آره به دلیل اینکه خب من عموی بزرگم که متاسفانه 10 سالی هست که از بین ما رفتن تو بخش رادیو خیلی فعال بودن. و
پرانتز بگم حتما به ایشون هم امروز ما یک سری خواهیم زد، مثلا براشون آیتم ویژه‌ای داریم که واقعا حیف در حضور شما بهشون نپردازیم.
خواهش میکنم. شاید به هر حال بیشترین کسی که در این مسیر به ما کمک کرد و شاید اصلا ما رو سوق داد به این سمت واقعا عموم بود، چون عموی من هم در بحث کارگردانی از کودکی نوجوانی خیلی علاقه من بود. در سن 16 بله عبدالحسین اسکندری در سن 16 سالگی جایزه بهترین فیلمساز جوان رو در ایران میگیره و یادمه که خونه پدر بزرگم در زیرزمینش یه آتلیه عکاسی داشت، اونجا لابراتوار داشت. یعنی ما کلا از کودکی با اون فضا آشنا شدیم.
بله،
در واقع عمو
بله.
من خیلی مشوق همه ما بود که به هر حال به نوعی همه ما از رشته‌های مختلف هنری سر در آوردیم.
یکی از برادراتون که در حوزه عکاسی فعالیت میکنن، یکی از خواهراتون هم که حالا شاید مردم کمتر بشناسنشون تو بحث تئاتر و
طراحی گیریم هستن. آره یعنی به هر حال شاید البته من نه فکر میکنم اینکه صحبت من هی واریده میشه، هی از این موضوع میرم روی موضوع دیگه.
یعنی سبینا گپ قشنگش به همینه.
خیلی شاید پایان پیدا نمیکنه جملاتم، ولی به دلیل اینکه خب صحبتایی که کردید منو بردید به خاطرات کودکیم و فکر میکنم برای هر کسی به نظرم اینطوره که اون آینده‌ای که تو ذهنش تصور میکنه از کودکی، اون آرزوهایی که داره از همون سنین شکل میگیره و تو تلاش میکنی که برسی به اون آرزوهات. شاید برای من و خانواده، یعنی خواهر برادرایی که کنار هم بودیم، دیدن پدر بزرگم که خب پدر بزرگ من یکی از طراحان فرش مطرح بودن در خراسان، نقاشی که میکردن برای من خیلی هیجان انگیز بود. عموی من که عکاسی میکرد، عکس چاپ میکرد، ما میرفتیم تو زیرزمین خونه مادر بزرگم و اون بغل وای میسادیم و شاهد چاپ شدن عکس ها بودیم و این برای ما خیلی هیجان انگیز بود. یک جوری از همون سالهای کودکی دنیای هنر برای من یک دنیای خیلی پر از شگفتی بود و تلاش میکردم که یعنی دوست داشتم در بزرگسالی حتما تو همین حوزه فعالیت کنم و خوشبختانه این شرایط پیش اومد. یعنی و تک تک ما هر کدوممون در یک شاخه‌ای
بله مشخص فعالیت کردیم. خانواده هنرمند و
خواهش می‌کنم از لطفتون
شما ستاره خانم و
خواهش می‌کنم.
هرچی ما بیشتر در مورد خانواده می‌خونیم یا می‌شنویم برای خود من هم شخصا جذاب تر میشه، چون نمی‌دونستم برادرتون فعال هستن در این حوزه. به اون نوار کاست اشاره کردین، فکر می‌کنم بچه‌های دهه 50 یا 60 اکثرا این خاطره جالب و جذاب رو دارن با نوارای کاست، اون واکمن‌های قدیمی که یا شاید ضبط‌های خیلی بزرگ که هم رادیو بود هم ضبط بود توش یه دونه کاست می‌خورد.
ما به هر حال بچه‌های دوران جنگ بودیم دیگه.
بله.
ما سال‌های کودکی ما تا در واقع اوایل جوانی در سالهای جنگ گذشت. در شرایط خوب سختی بود، کشور امکانات خیلی محدود بود و وقتی امروز من نگاه میکنم بچهای همسن و سال خودم رو در اون سنین و شرایط امکاناتی که دارن، برام خیلی جالبه که فکر میکنم با اینکه ما مثلا 2 دهه فرزند با این بچه‌ها فاصله داشتیم، ولی چقدر فاصله زمانی ما بیشتر
بله.
از 2 دهه هست. یعنی اون امکانات انقدر محدود بود و ما انقدر هیجان زده بودیم برای اینکه بتونیم مثلا اون نوار رو داشته باشیم. اینکه یادم مثلا سر ضبط در واقع کتاب‌ها همیشه خواهر برادر بزرگتر من خب نقشای خوب اونا برمی داشتن. نه یکی از خاطراتم همیشه یادمه که تو مجموعه کتاب تنتن میلو فقط تنتن یک برادرم میشد، کاپیتان هادوک خواهرم، و ما نقشای فرعی تر رو به ما میدادن. خیلی وقت دادی که مثلا ساعت ها ما منتظر بودیم که خب حالا یه جمله به ما فرستن.
شما خیلی مظلوم بودی پس دیگه.
آره تو سن در حال نقشای خوب و خواهر برادر رو برمی داشتن، به ما که میرسید دیگه نقش میلو دوپونت و دوپونت و اینا نهایتا به ما میرسید.
خوبی برای شما خورد، یعنی به نظر میاد که شالوده و اساس کارتون از همون دوران خیلی جدی و حرفه‌ای. حالا
هم در مورد خودش خیلی دلم میخواد که اون نواره رو متاسفانه در طول این سالها از دست دادم، وگرنه خیلی دوست دارم که پیدا کنم اون نوارها رو. صدای خودت در کودکی و اینکه با چه لحنی
آره
صحبت می‌کردی برای تو جذاب
بودیم توی خونه، مثلا دوران آمادگی چه می‌دونم اون دوران کلاس اول. شما میدونم که بجز بازیگری در سایر شاخه‌های هنر فعالیت می‌کنید، بحث عکاسی رو داشتین، شاید هم یک ورژنی از نقاشی رو. آیا خودتون از ابتدا فکر می‌کردید که بازیگری بشه کار اصلیتون یا چیزی که شما رو بیشتر باش بشناسن؟
واقعیت اینه که همونجوری که اول صحبتام گفتم، خب اولین جرقه‌های علاقه‌مندی من به دنیای هنر خونه پدربزرگم بود، مخصوصا اتاق کار پدربزرگم که برای من یک دنیای پر از رمز و راز بود. یک تاخچه‌ای داشت که تمام این رنگاش رو میچید اونجا و نقشه‌هایی که در واقع نقشه‌های فرشی که طراحی می‌کرد، و من ساعت‌ها ما منتظر بودیم که مثلا اجازه این رو بگیریم از پدربزرگم که بتونیم از اون رنگ‌ها استفاده کنیم و خودمون نقاشی کنیم. خب من فکر می‌کنم همه بچه‌ها به هر حال از کودکی با نقاشی اخت دارن و با نقاشی درست. سعی می‌کنن ذهنیتشون رو به تصویر بکشن. طبعا برای من هم خب دوران کودکی نقاشی خیلی موضوع پررنگی بود، خصوصا به خاطر حضور پدر بزرگم در کنارمون. و از اونجایی که من اصولا خیلی آدم آرومی بودم و اصولا آدم درونگرایی، هیچ وقت در خودم نمیدیدم که بخوام بازیگری کنم.
چیزی که
الان هم نسبت مثلا ستاره که خواهر در واقع بزرگتر منه که فاصله سن کمی هم با هم داریم، خب خیلی آرومتر هستم و تو دارتر.
آخه جالب از کارهاتون، البته که خب شما هنرمندین و بازیگر، اصلا این هنر بازیگری که میتونه اینقدر خوب چهره ها رو به شکل دیگری عرضه بکنه، از کارهاتون اصلا این بر نمیاد تا کسی شما رو از نزدیک ملاقات نکنه، این آرامش و این متانت خیلی خیلی جذاب رو شاید نتونه حس بکنه.
میخوام اینو توضیح بدم خدمتتون. مثلا ستاره از بچگی من 2 سال و نیم شدم نمیدونم تعریف میکنم در واقع خانواده که یکی از سرگرمی خانواده بود که ستاره دیالوگ های سریال های اون دوره رو مثلا اجرا میکرده و همیشه از همون کودکی همه میگفتن که تو بازیگر میشی، تو باز، و در واقع همیشه این حس رو داشت. نه همه سالهای نوجوانی تو سالهای مدرسه همیشه ستاره تئاترای زیادی کار میکرد، چندین بار جایزه گرفت در سالهای تحصیلی.
بله.
و اصولا در خودش این رو میدید که بازیگر قرار بشه و در نهایت هم این مسیر رو آغاز کرد. اما من همیشه در ذهن خودم این بود که خب دنیای من دنیای تجسمیه و من قرار نقاش بشم و نقاش خیلی بزرگی بشم.
گرافیک هم خودین دانشگاه دیگه، به همین بله. استارتتون هم در رشته بود که به نوعی شبیه بود به علاقتون.
دقیقاً من رشته‌ای که خوندم در دانشگاه گرافیک بود، ولی خب قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم نقاشی رو در تهران پیش آقای استادم حسین ماهر شروع کردم. بله. که خب خیلی چیزها ازشون یاد گرفتم، دوباره دلم می‌خواد یادی بکنم ازشون.
حتما.
و اینکه بعد از اون دانشگاه قبول شدم رشته مجسمه‌سازی دانشگاه تهران و رشته گرافیک در دانشگاه آزاد در واقع دانشگاه هنر معماری، که متأسفانه حالا به دلایلی نتونستم مجسمه‌سازی رو ادامه بدم و رشته گرافیک رو در واقع ادامه دادم. و خب گرافیک خیلی رشته جامع و کاملی، یعنی من در همه اون سالها در رشته‌های مختلف تو در واقع آموزش می‌بینی، عکاسی رو آموزش می‌بینی، تصویرسازی، طراحی، و یه رشته جامعیه و در واقع همون جرقه‌های عکاس بودن و عکاس شدن برای من از همون سال‌های دانشگاه در واقع زده شد تو ذهنم. و بعد از اون سعی کردم که اینو ادامه بدم، بحث تصویرسازی رو ادامه دادم که نتیجهش در واقع کارهای من شد در سطح شهر، که تقریبا 10 سال با زیباسازی تهران فعالیت کردم، چند هزار متر کار براشون انجام دادم.
هنوز هم دارید این همکاری رو؟ چون میدونم
نه که... متاسفانه 2-3 سال گذشته، در واقع الان 3 سالی میشه که همکاری نداشتم با این عزیزان، ولی حالا امیدوارم در آینده نزدیک دوباره این شرایط میسر بشه که بتونم کار
کنم. پابرجاست دیگه اون کاری.
بله بله، کاری که انجام دادم.
برخی از بزرگراها میشه دید یا از بله. از نزدیک حتی شاید.
بله بله، زیر در واقع سر پل‌ها و بدنه‌های پل‌ها در اتوبان‌های مختلف مدرس همت.
این روحیه رو در کنار کار بازیگریتون همچنان حفظ کردین. و این چند وچی بودن کاراکتر شما رو میرسونه که اینقدر حرفه‌ای و جذاب. یک برهه‌ای در حوزه تئاتر هم، حالا نمیدونم در حوزه گریم و طراحی شاید فعالیت داشتین، از سال 75 تا 77-78، آیا اون دوره برای شما دوره جذابی بود؟
اون سالهایی که در واقع من تو حوزه گریم فعالیت داشتم سالهایی بود که من دانشجو بودم و خاطرم هست که تئاتر شهر خب خیلی تعداد نفراتی که تو این بخش گریم کار میکردن محدود بودن. خواهر بزرگ من سارا اونجا کار میکرد و یادمه که در واقع یه مقطعی نیازمند شدم به یک تعدادی چهره پرداز. از اونجایی که به هر حال گریم یه جوری با بحث نقاشی نزدیکی هایی داره کاملن. و بحث طراحی من علاقه من شدم و علاقه من بودم از کودکی، ولی خب به این دلیل انگیزه شد برای من که برم به شکل حرفه این دوره رو بگذرونم. تقریبا یک سال در رسام هنر من دوره گریم گذروندم و بعد اومدم و جذب نیروهای در واقع تئاتر شهر شدم. خب برای من که دانشجو بودم خیلی تجربه خوبی بود، به دلیل اینکه روزها که خب دانشکده میرفتم و بعد از ظهرها ساعت کاری من از 4 تا 5 به بعد شروع میشد و در اون زمان در اون مقطع به عنوان یه دانشجو در خوبی برای من داشت، به علاوه اینکه خب بخشای در واقع علاقه های من هم توش بود و خیلی چیزهای یاد گرفتم و جالبه بهتون بگم که تو همون سالها خب خیلی پیشنهاد کار بازیگری به من شد. تو همون سالهایی که دانشجو بودم هم تصویر هم تئاتر، ولی و من انقدر به جد مطمئن بودم که قرار نقاش بشم که اصلا همینطور کارا رو رد میکردم. و وقتی که فارغ التحصیل شدم اولین در واقع بازی حرفه‌ایم رو بعد از پایان تحصیلاتم انجام دادم در فیلم متولد ماه مهر کار آقای درویش نقش کوتاهی داشتیم داشتم در اون فیلم. به هر حال میدونید من فکر میکنم که یک هنرمند خصوصا یک بازیگر هر آنچه که توانایی پیدا کنه مهارت داشته باشه در نقش آفرینیش میتونه بهش کمک کنه. قطعا فکر میکنم برای هر کدوم از ما هر رشته، یعنی فقط بحث رشته های هنری نیست، تو هر توانایی داشته باشی کار فنی بتونی انجام بدی، کار پزشکی، هر چیزی میتونه به تو کمک کنه در باورپذیر کردن شخصیت هایی که بازی میکنی و وقتی که بیننده تو رو میبینه بر پرده سینما یا بر صفحه تلویزیون میپذیره که اون مثلا شغلی که تو داری وقتی که داری نقش عکاس رو بازی میکنی از دوربین دست گرفتن تو معلومه که تو تالا عکاسی کردی یا نکردی، از قلمو دست گرفتن تو معلوم میشه که تو نقاشی کردی یا نکردی. تو خیلی از فیلم ها و سریال های ما نقشایی وجود داره برای نقش اصلی، طرف مثلا نوازنده است، نوازنده ولی نمیتونه یه ساز دستش بگیره، بله. طرف عکاس دوربین نمیتونه دستش بگیره، اون چیزیه که در واقع باعث میشه که بین تو و بین بیننده یک فاصله ایجاد شه و بیننده تو رو نپذیره و باورت نکنه.
واقعا لذت میبریم خانم اسکندری از صحبت های شما. یک استراحت به شما میدیم. شنوندگان عزیز برمیگردیم با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا در خدمت شما خواهیم بود.
این صدا صدای سوینا است.
شنوندگان عزیز با ادامه برنامه سوینا گپ در خدمت شما هستیم. ما در کنار خانم اسکندری چای نوشیدیم و یک سری از خاطرات قدیمی رو در واقع ایشون گفتن ما شنیدیم، لذت بردیم، شاید اینجوری بهتر باشه بگم. خانم اسکندری، ما وقتی نگاه میکنیم به تاریخچه کار شما در سینما، حالا اصلا بحث تلویزیون و اون تلفیلم ها به کنار، مشاله اینقدر شما فیلم کار کردین که هر کدومش میتونه موضوع یک سوینا گپ باشه اگر بخوایم هر کدوم رو جداگانه باز بکنیم، یک برنامه جدا و حرفه‌ای میطلبه. منتها دو تا فیلم بیشتر به ذهن متبادر میشه. یکی فیلم متولد ماه مهر هست، فیلم آقای احمدرضا درویش. این اتفاق برای شما سال 78 بود افتاد. همینطور فیلم شراره هم در همون سال. حالا کدومشون زودتر اکران شد و شما در واقع با کدوم فیلم زودتر شناخته شدید؟
من در واقع شروع بازیگری حرفه‌ای در سینما با فیلم متولد ماه مهر بود. شاید فکر می‌کنم 10 یا 12 سکانس بازی داشتم. در واقع موضوع فیلم هم موضوع نوعی بود در اون سال، مربوط به اتفاقات اون دانشجوی اون سالها بود، اعتراضات دانشجویی، و خب فیلم در زمان خودش فیلم پر سر و صدایی بود
خیلی.
و این بود که و اتفاق خوبی که برای من افتاد این بود که به هر حال در شروع این مسیر با یک گروه کاملا حرفه‌ای هم بازی شدم، هم کار شدم، ولی خب به هر حال از طرفی چون دنیای بازیگری خودم بازیگری نکرده بودم تا اون موقع،
بله.
ولی به شکل حرفه‌ای، ولی خب به هر حال خیلی حضور داشتم سر صحنه‌های فیلم‌های مختلف، سر تئاترای ستاره من عکاسی می‌کردم، خیلی از تئاتراشون رو گریم می‌کردم، یعنی برای من خیلی دنیای بیگانه‌ای نبود. ولی خب طبعا مثل هر بازیگری فکر کنم وقتی اولین بار جلوی دوربین میره یک هیجانی داره، یک استرابی داره،
بله.
و طبعا شامل حال منم میشد، ولی از روز دوم سوم دیگه این ترسا رفت کنار و این شد که خب من با اعتماد به نفس بیشتری کار کردم. تابستون 78 اون فیلم در واقع فیلم برداری شد و به فاصله چند، یعنی فکر کنم یک ماه و نیم بعدش فیلم شرارت
عزیز و خانم حجار،
بله، تو اون سال خانم حجار برام فیلم جایزه گرفتن.
نقش
یک در واقع دانشجویی بود که تو دانشگاه از دانشجویان معترض بود به شرایط اون دوران و در واقع در بخش دانشگاه بازی داشتم من، بخشی که خود شخصیتی که خود خانم حجار بازی میکردن من در کنار ایشون بودم،
از دوستانشون مثلا،
بله، از همکلاسیشون بودم و من و خانم سبا کمالی دوتا بازیگری بودیم که حالا در کنارشون همکاری میکردیم. فیلم شراره فکر میکنم به فاصله دو ماه بعدش فیلم برداری شد،
پریسا،
ولی بله شخصیت پریسا که خب حالا که از نقشه اصلی بود، سه تا بله. زوج بودن که من بودم،
صداش رو هم داریم برای شنونده،
بله،
پخش
میکنم. من بودم، آقای تهامی بود، آقای سانیفر بود، خانم بهناز نازی، خانم شبنم طلویی و آقای کوروش تهامی، سروش صحت بود، خانم تیموریان، بازیگر زیاد داشتن کار
و خب
خیلی
بودن.
تجربه خوبی بود. تعدی
کردین بالاخره تو میکشه ما ماجر خیابونا شلوغ بود، ترافیک بود.
سلام دوستان، سلام شادمان،
همه چی آماده است؟
ای تقریبا.
و این هم کیک.
ممنون. پریسا بالاخره مادرشون میاد یا نه؟
مادر جون من از کجا بدونم، ایشالا میاد.
میخواستی به شاهین بگی ما آبرو داریم؟
بله خب میگفتی، شاید نمیشه.
الو، بله، شما؟
خب این دوتا نقش فرصتی به من داد که یکمی اون ترسامو کنار بگذارم، ولی در کمتر از یک سال از ایفای این دو نقش من انتخاب شدم برای مجموعه خاک سرخ. در اردیبهشت سال 79 من انتخاب شدم برای این نقش، برای نقش در واقع لیلا در مجموعه خاک سرخ،
آقای حاتمی کیا،
که بله.
من کی هستم؟ من کیم؟ چه تو دلیلم؟ امو که چیزی نگو، لااقل شما بگید من کیم؟ اون مرد رفت.
کی رفت لیلا؟
سمکو ببینم
کی رفت.
این عطایی اون نباید بده، اون خیلی چیزا میدونه.
کجا؟
اون مرد رفت.
لیلا بس کن، چرا داره همیشه رو به هم میریزی؟
این کارا رو به خاطر هر دومون میکنم.
این چیه که من نباید بدونم؟
بیا تا بهت بگم، اون خیلی چیزا میدونه.
که در واقع برای خود من اون دنیای بازیگری به مفهوم اون سختی‌های عجیب غریبی که همیشه ازش یاد می‌کنن واقعا در اون فیلم اتفاق افتاد. من نزدیک به یک سال
دیگه اودیسه‌وار براتون افتاد، سفر کردن تا خرمشهر،
خیلی خیلی پروژه سختی بود، ولی در این حال شیرین. وقتی الان نگاه می‌کنم خیلی وقتا تلویزیون به مناسبت‌های مختلف خصوصا در دوره در هفته دفاع مقدس خیلی شبکه‌ها پخش می‌کنه.
همین الان مگه دوستان امروز بهم خیلی اتفاقی میگفت که داره یک شبکه پخشش می‌کنه؟
بله، نمی‌دونم در این 20 سال گذشته 19 سال از ساخت این مجموعه می‌گذره. خب خوشبختانه مجموعه‌ای بود که خیلی دیده شد در زمان خودش، خیلی مورد استقبال واقع شد، موسیقی بسیار خوب، بازی‌های خوب، فیلم نامه خیلی،
بله.
در واقع مردم خوزستان بعد از اون فیلم هر جا من می‌رفتم خیلی تشکر می‌کردن از اینکه شما یه بخشی کوچکی از مشکلات ما رو تونستین تصویر کنین در اون مجموعه و
واقعا درخشیدید اونجا به معنای واقعی
کلمه. و... یعنی تا قبل از اون بیشتر قصه‌هایی که ما از دوران جنگ می‌دیدیم بیشتر از فضاهای جبهه بود، اما سریالی که به این مفهومی که انقدر به خانواده‌ها بپردازه و به معضلات مردمی که آواره شدن کمتر ما داشتیم.
یه کار چند وجهی بود دیگه.
یک مجموعه بود فقط به نام گل پامچال که یادم من در دوره نوجوانی من بود که پخش شد از تلویزیون، که اون در زمان خودش مجموعه پرمخاطبی بود دیگه، تلویزیون سریالی نساخت تا مجموعه خاک سرخ
توش بود.
و دقیقا بعد از اون مجموعه بود که من فیلم این زن حرف نمیزند کار کردم. آقای امینی که اون فیلم خیلی دوست دارم به نظر خودم، که
تو همین خاکستر آقای پرستویی حضور داشتم، آقای پرستویی عزیز، خانم کرامتی، و خب فکر میکنم برای شما اونجا به نوعی شاید سکوی پرتابی شد که هم شما دیده بشید. بازی کنار فردی مثل پرویز پرستویی عزیز چه حسی داشت براتون اونجا؟
من همیشه راجع به مجموعه خب میگم در این سالها زیاد گفتگو کردم و همیشه گفتم برای من مجموعه خاک سرخ مثل یک دوران سربازی بود. دقیقا یک سال طول کشید و خیلی درسای زیادی به من داد. البته خب من این شانس رو نداشتم که با آقای پرستویی جز یک سکانس بازی کنم، چون تمام نقش من در واقع جدا از ایشون فیلم برداری شده بود. اصلا ما با هم بازی نداشتیم جز فینال سریال، ولی خب قطعا حضور ایشون در اون مجموعه خیلی دلگرم کننده بود برای تمام بازیگرها و خب کار خیلی سختی بود، خیلی کار پر در واقع
مشقت
به دلیل اینکه یک کار جاده‌ای بود، یک کاری بود که در فصل‌های مختلف در خوزستان، در ابهر، در جای مختلف کار شد. واقعا یاد اون روزا که میافتم، سرمای عجیب غریب، گرمای عجیب غریب، همه فصل‌ها رو ما تجربه کردیم دیگه.
من هم واقعا خودم خاطرات خوبی از اون مجموعه دارم، خیلی از دوستان البته.
آره، یکی از میگم زیباترین بخشش موسیقی کار بود که به نظرم خیلی تاثیرگذار بود.
خیلی.
و حالا به هر حال میگم در واقع اولین بار باشه که دارم در رادیو این مباحث رو بیشتر میشکافم و صحبت میکنم. خواهش میکنم.
البته بگم واقعا پیدا کردن این آیتم‌های شما در یک قالب منسجم کار ساده ای هم نیست.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحالیم که داریم همه رو در قالب یک پکیج و یک بسته عرضه میکنیم که میتونه هم برای من جذاب باشه هم برای شنوندگانمون. قطعا
اتفاقی که در واقع حالا دوست داشتم راجع بهش صحبت کنم این بود که بعد از مجموعه خاک سرخ که در سال 79 فیلم برداری شد، تصویر برداری شد، در سال 81 روی آنتن رفت، من در سال 83 مجموعه دیگه کار کردم به نام رقص پرواز که اون هم با موضوعیت جنگ بود و خیلی اون کار دوست دارم. یعنی فکر کنم یکی از بهترین کارهایی که در این 40 سال از تلویزیون پخش شده در
بیشتر یه مقداری در مورد پلات و داستانش.
بله مادر چون راستش من اومدم تهران چون خیال میکردم که شاید پای دختر دیگه وسط باشه، چون وحید برام یه نامه فرستاده بود که دیگه قصد ازدواج با منو نداره.
وحید غلط کرده؟ مگه به خودشی که یه روز اسم رو تو بذاره اسم روی یکی دیگه؟ نه
فکر میکنم، یعنی حالا دیگه مطمئنم به همون دلیل که شما را آورده تهرون برای من یه همچین نامه نوشته. شاید که نه، مطمئنم میخواست اونجا هم از بابت شما خیلیش راحت باشه هم از بابت من. نه
بس که تو خودت هم هنوز مطمئن نیستی.
قصه که ما داشتیم در واقع یک مجموعه 7 قسمتی بود و نکتهش هم همینه که یک مجموعه با 7 قسمت بتونه انقدر تاثیرگذار باشه. این مجموعه قرار بود که به شکل یک مجموعه 52 قسمتی به نام سپید جامگان
درست
ساخته بشه که 5 تا از شاخص‌ترین کارگردان‌های حوزه دفاع مقدس قرار بود که این مجموعه رو 7 قسمت بسازن. آقای درویش، آقای ملاقالی پور، آقای تبریزی، آقای مرادپور که این بخش رو ساختن. از تمام مجموعه ها که 7 قسمت بود فقط این مجموعه رقص پرواز ساخته شد.
یعنی به اجرا رسید.
بله توی در واقع جشن تلویزیون، تو جشن بله. در واقع چند اینجا کاندیدا شدن برای اون مجموعه. اتفاق خوبی که حالا اون موضوع کلا اون مجموعه در واقع حضور پزشکان در سالهای جنگ در پشت جبهه و در جبهه بود که حالا هر کدوم از این 7 قسمت به یه بخشی از اینها میپرداخت. نقشی که من در اون مجموعه داشتم نقش پزشکی بود که نامزدم رو شهاب حسینی بازی میکرد و مهدی هاشمی به نظر من که از درخشان ترین بازی هاشون رو تو مجموعه کرد که بسیار زیبا بود و ما سه تا پزشک بودیم و شهاب نامزد من بود که منو ترک کرده بود، رفته بود به خوزستان چون اصالتش جنوبی بود، به خاطر حالا شرایطی که اتفاق افتاده بود در جنگ شروع شده بود در اهواز، رفته بود اهواز و من به دنبال پیدا کردن اون میرفتم اهواز و در این مسیر اتفاقاتی که برای این شخصیت میافتاد و بسیار فیلمنامه درخشانی داشت، متنی از آقای علیرضا طالب‌زاده.
بله.
کار کاملی بود، یعنی واقعا میتونم بگم یه کار موجز 7 قسمت و الان که یادش میافتم، یعنی هنوز که یاد صحنه فینال اون کار میافتم واقعا خودم باز حالم بد میشه و یک تجربه خیلی عجیب. حالا یه خاطره هم از پایان این قسمت براتون بگم که صحنه آخر صحنه‌ای که زمانی ملیحه میرسه به وحید مولایی که در واقع شهید شده و حالا فقط تنها چیزی که اینها دارن جنازه های این شهداست که قراره از اهواز منتقل شه به تهران. و صحنه پایانی فیلم صحنه که در هواپیما باز میشه، این تابوت ها یکی یکی پرتاب میشن در فضا و در واقع تنها چیزی که میمونه برای ملیحه فقط دستگیره تابوت وحیده. قسمت آخر رو من در خونه آقای حسینی با مادرش و خواهرش این سریال رو میدیدیم. از لحظه که شروع شد اون صحنه مادر شهاب گریه کرد هرچی من توضیح میدادم که بریش این فیلم انقدر حالش بد شد که اصلا من شبنم خواهرش اومد با من دعوا که اینو چی شما آقا بازی میکنی، چرا با احساسات ما اینجوری بازی؟ گفتم بابا به خدا فیلمه. مامانش یعنی تا نیم ساعت بعد از پخش این قسمت همینجوری گریه میکرد، همینطور که و خیلی فضا انقدر آره
خیلی شنیدم بعدها، البته که واقعا با اون بخش آخر یه همچین حسی رو تجربه کردم،
خیلی تجربه عجیب، خیلی حس خیلی تلخ بود دیگه، اینکه تو حتی جنازه رو هم نداری، یعنی تو تنها چیزی که میمونه برای تو فقط دسته ای از تابوت عشقته، بله، تابوت عزیزته. به همین دلیل من یکی از کارهایی که واقعا تو تلویزیون خیلی دوست داشتم از بازی که کردم اون مجموعه بود. خب یه سری کارهای ویدیویی کار کردم که اونا رو هم دوست دارم، یه سریاشو به نظرم در اون دورانی که کارهای ویدیویی خب خیلی بازارش داغ بود، چند تا تلفیلم کار کردم که به نظر خودم
خیلی
کار تاثیرگذار بود،
بله،
مثل تنهایی، مثل لرزش زندگی، مثل مهمانخانه‌ای در برف. کارنامه تقریبا 20 ساله من، تقریبا بله، که نه تحقیقا 20 ساله من.
جالب، من خدمت فرض بکنم چقدر جذاب که شما اشاره کردین به بازی هاتون با شهاب حسینی عزیز. خیلی از دوستان الان وقتی بهشون میگیم شهاب حسینی یاد شاید 3-4 تا فیلم آخر ایشون بیفتن و جایزه اسکار و این قصه، ولی این قضیه رو شاید ندونن یا توجه نکنن که این مسیر واقعا با مشقت و سختی طی شده. مجموعه های تلویزیونی، فیلم های سینمایی که الان ما کمتر میبینیمشون ولی در زمان خودشون خیلی تاثیرگذار بودن. همون کار این زن حرف نمیزند، حتی شما سال 81 فکر میکنم اون رو کار کردین که خب بازیگران خیلی مطرحی هم داشت، خود شهاب حسینی عزیز بود، خانم کاترین رویایی فکر میکنم حضور داشتن و شاید خیلی ها ندونن که واقعا این مسیر از اون روزها، یعنی واقعا موفقیت و شهرت کار یه شب و دو شب و یه سال و دو سال نیست.
واقعا حالا چون من شهاب رو از سالهای نوجوانی میشناسم، خانواده شهاب رو که خانواده فرهنگی، پدرش که روحشون شاد باشه استاد دانشگاه بودن، مترجم بودن، در واقع شهاب هم مثل من یه خانواده فرهنگی داشت که در یک محیط علاقه مند به این دنیا یه
شما فرهنگی مدرسه بودین دیگه، نه؟
بله، من با شبنم از کلاس اول دبیرستانم کلاس بودم. در واقع شاهد واقعا تلاش‌های شهاب در طول این 20 سال بازیگریش بودم و اولین تئاترش رو با ستاره خواهر من کار کرد در سال 74 به نام افسانه که قدم به قدم واقعا شهاب تلاش کرد، بله، اجرا کرد و خیلی کارهای مختلف در حوزه تلویزیون، در واقع فیلم‌های سینمایی، فیلم‌های ویدیویی و زمانی که حالا این در واقع خوششانسی رو داشت که به نظرم این فرصت بهش داده شد که در فیلم جدایی نادر از سیمین ایفای نقش بکنه، در واقع مزده به نظر من همه زحمات این سالیان سالش، بله، رو گرفت و یک اتفاق نادر، ما بازیگری نداریم که بتونه در واقع دوتا فیلم اسکاری داشته باشه و شهاب واقعا این لیاقت رو داره. امیدوارم هر جا که هست همیشه و همچنان درخشان باشه. در واقع فیلم سینمایی مولانا رو کار میکنه در ترکیه در نقش، بله، شمس تبریزی. شاید دوستان نوجوان و جوانی که میخوان شروع کنن این حرفه رو و در اول راه هستن بد نباشه که بشنون گفتگو رو و به نوعی به قول قدیمی آویزه گوششون کنن که واقعا برای رسیدن به موفقیت باید تلاش کرد، یعنی بله، خصوصا شاید این روزها دنیای مجازی یک فضای ایجاد کرده که آره به نظر آدم ها میاد که خب خیلی همه چیز راحت و در دسترسه ولی به واقع اینطور نیست. اتفاقا پریروز خونه مادرم بودم، یه سری کیسه‌ای از اون بالای کمد در آورد، یک قالب مجله‌های قدیمی بود که خب عکسای ما رو جلد مجله بود، بعد داشتم فکر می‌کردم که یه دوره چقدر مجلات سینمایی، مجلات در واقع هنری چقدر بازارش داغ بود، چقدر مهم بود. امروز همه چیز شده دنیای مجازی و اینستاگرام و یاد در واقع یه گفتگوی از حامد بهداد عزیز افتادم که از دوستان بسیار عزیز ما از گفته بود توی گفتگوش که ما آخرین نسل جلد مجلات بودیم.
درسته.
بعد از ما در واقع خیلی از هنرمندان جوانی که حالا پا به این حرفه گذاشتن از طریق دنیای مجازی دیده شدن، ولی ما برای حالا هر کدوم از این جلدهایی که عکس ما رفته رو جلد مجله‌شون چقدر پشتشون سختی ها با اون تلاشه هست، خصوصا اگه قرار باشه که یک مجله حرفه‌ای تخصصی در حوزه سینما باشه.
دقیقاً.
اگر که آدم عاشق اون کاری که میخواد بکنه باشه میتونه این سختی ها رو تحمل کنه، ولی اگه این عشق عمیق نباشه به نظرم خیلی زود خسته میشی و پا پس میکشی.
خب ما قبل از اینکه به شما استراحتی بدیم مجددا، خیلی دوست دارم من یک اشاره‌ای بکنیم به در چشم باد. و واقعا در مورد این مجموعه شاید بشه ساعت‌ها صحبت کرد، بدون اغراق میگم این رو. اولا نقش شما فخر و سعادت چطور شکل گرفت؟ نقشی که خب بسیار چند وجهی هست، در انتها درگیر و دوچار روان پریشی میشه و من شاید باورتون نشه اواخر باور نمیکردم که اون بخش پیرش رو شما دارید بازی میکنید، یعنی اگر بهم نمیگفتن که شما هستین از روی صدا نمیتونستم بشناسم. و واقعا چطور این تغییر تحولات رو در این کاری به این عظمت شما شکل دادین؟ اصلا این نقش خودتون چه ارتباطی باش گرفتین در زمان؟ چون چند سال هم طول کشید فکر میکنم فیلم برداری و تدوین و این قصه.
بله واقعا را داره که یادی بکنیم از آقای جعفری جوزانی عزیز که به نظرم استاد هستن، واقعا به واقع میتونم بگم، چون من معمولا خیلی کلمه استاد رو برای هر کسی استفاده نمیکنم، ولی واقعا فیلم نامه اون کار بسیار درخشان بود. روزی که یادم این کار به من پیشنهاد شد 35 قسمت فیلم نامه رو من در عرض فکر میکنم 3 روز خوندم، انقدر که پرکشش بود. و در واقع مجموعه در چشم باد 70 سال تاریخ این کشوره، از زمان اتفاقات کوچک جنگلی آغاز میشه تا زمان فتح خرمشهر، یعنی یک تاریخ 70 80 ساله ایران که کشوری که در معرض همیشه این تهدیدها بود، اتفاقاتی که از سر گذرونده، جنگهایی که از سر گذرونده، و در واقع خانواده‌ای که ما توش بودیم، که در واقع خانواده‌ای که ما از کودکی میبینیمشون تا پیری، که حالا دوران جوانی و پیریش رو مثلا نقش اصلیش رو آقای پیروزفر بازی میکردن، یک جوری سرنوشت این کشوره، یعنی در واقع کشوری که همیشه در معرض این خطرات بوده و اتفاقاتی که اثر گذرونده. مجموعه در چشم باد مجموعه بود که برای من یک آلبوم بزرگ خانوادگی بود، یعنی یک کلکسیونی بود از بسیار بازیگرهای مهمی که در اون دوره فعالیت می‌کردن. و زمانی که به من پیشنهاد شد این مجموعه، خب همزمان یکی دو تا مجموعه دیگه هم پیشنهاد شد، مثلا یادم مجموعه نرگس رو بله. کار آقای سیروس مقدم بود، یا مجموعه او یک فرشته بود کار آقای افخمی بود.
بله.
همزمان این دو تا کار به من پیشنهاد شد توی یک مقطع زمانی. ولی زمانی که من فیلم نامه رو خوندم، با اینکه خب نقشی که تو سریالش هم خیلی شاید نقش کمرنگ تری بود به نسبت اون دو تا مجموعه دیگه، نقشی که در فیلم در سریال آقای افخمی خانم بهار افشاری بازی کردم، و نقشی که خانم پوپک گلدری که خدا رحمتشون کنه که بعد در ادامهش ستاره نقشش رو تمام کرد، این دو تا نقش بود که خب شاید در شروع به عنوان یک بازیگر وسوسه می‌شدی که بری تو اون دو تا کار، ولی وقتی که این فیلم رو خوندم احساس کردم که دلم می‌خواد که یکی از اون عکسای این آلبوم باشم، از صد تا بازیگری که مجموعه داشت، و خب من هم یکی از اون افراد بودم و نقش رو دوست داشتم، چون تا موقع چنین نقش بازی نکرده، یعنی نقشی که من بازی کرده بودم یک دختری که از یک خانواده سنتی در اون فضا با اون حالا گریم با اون پوشش، برای من خیلی هیجان انگیز و دقیقاً همین تغییراتی که شما فرمودین که این آدم به خاطر اتفاقاتی که براش میفته تبدیل میشه به یک آدم روانپریش، و در نهایت باز جنگی که عشقای آدم‌ها رو از هم میگیره و دوباره تو رو تبدیل میکنه به یک آدمی با این شرایط. یعنی اینکه در همه دوران‌ها جنگ خیلی موضوع نفرت انگیزیه به نظر من، و این در واقع ایران و کشورهای دیگری نداره، ما در همه کشورها می‌بینیم خیلی از فیلم‌های درخشانی که ساخته میشه با موضوع جنگ، و همیشه سعی شده در فیلم‌ها این تقبیح بشه جنگ، ولی متأسفانه همچنان شاهدش هستیم دیگه این روزها در همه جای دنیا، خصوصا در خاورمیانه که انگاری در تالش اینه که آره تا حالا بعد جنگ ادامه پیدا کنه، و متأسفانه هر روز شاهد شنیدن اتفاقات ناگوار هستیم از کشته شدگان مردم بیگناهی که حالا بدون هیچی دست خالی دارن، ده ها نفر در روز کشته میشن. من فکر میکنم که به نوعی سرنوشت کاری من با تلویزیون با مجموعه های جنگی شروع شد، و یک جوری برای من ناخودآگاه یک ادای دینی بود به زنانی که در سالهای مختلف در دوران جنگ با معضلاتی که این اون پرونده من بود که خب تبدیل شد به یک کلکسیونی برای من. بله. که از خاکسوخ شروع شد، رقص پرواز، در چشم باد، همچون صرف، دولت بله. مخفی، دو سه تا فیلم جنگی، و نتیجتاً اینه که خب خوشحالم از اینکه حداقل میتونم با افتخار بگم که در بین خانم‌هایی که بازیگری میکنن فکر میکنم پرکارترین بازیگر در حوزه
بله
فیلم ها و سریال
های جنگی من هستم. خط سیر مشخصی، یعنی واقعا اکثریت کارهای شما در تلویزیون انگار که به یک ژانر خاصی اختصاص داره، یعنی میشه قشنگ این فکر رو پشت کار و شاید پشت پذیرش کار دید. این سریال در چشم باد خب انقدر بازیگر جذاب توش هست که اصلا نمیشه ازشون اسم برد، آقای کامبیز دیرباز عزیز، خود شما و خانم عباسی خودمون میتونیم بگیم
بله خانم عباسی
دیگه.
بله
اسد نوشته دو سه روزه که آذوقه درست حسابی بهشون نمیدن، نوشته بود تیم سارا زن و بچه و وسایلشون رو بار کامیونو کردن فرستادن تهران، خدا مرگم بده فخر و سعادت، کاشون بلوز بافتنی ها رو براش فرستاده بودن.
وا وسط چله تابستون بافتنی بپوشه خودم گیت شدم، اصلا نمیفهمم چی میگم.
اتفاقا گلاره رو در واقع اینجا یادی بکنیم از خانم عباسی عزیز، جاشون سبز این روزها الان اینجا در سفر هستن. حالا نمیدونم میدونی یا نه، ولی خب آشنایی من با خانم عباسی برمیگرده به خیلی سالیان دور. آقای محمود دولت‌آبادی از دوستان خانوادگی پدر من و پدر گلاره بودن و من در سالهای نوجوانی که خب ما میرفتیم کردان پیش آقای دولت‌آبادی، خانم عباسی و خانواده‌ام اونجا بودن، ولی خب گلاره مثلا چندین سال از من کوچیک‌تر بود. درنچه خب اصلا من 15 16 سالم بود، 7 8 10 سالش بود. تو اون فاصله، تو اون سن آدما دیدی که اصلا یه دختر 15 16 ساله که در سن نوجوانی یه دختر 7 8 10 ساله براش بچه محسوب میشه. من خیلی همیشه میرفتم با گلاره بازی می‌کردم، آلدپشو می‌کشیدم دیگه. ما گلاره رو من ندیدم تا در چشم باد، یعنی گلاره تقریبا بعد از اون پروژه، آره بعد از اون دوران که در واقع مهاجرت کردم و برگشتن در سال 83 84 ما دوباره با هم برخورد کردیم. تقریبا از اون سالا 10 12 سال میگذشت و اولین بازی حرفه‌ای گلاره بود در مجموعه در چشم باد که نقش خواهر و خواهر شوهر رو با هم بازی، یعنی من گلاره میشد خواهر شوهر
دژگیر،
گلاره نقش خواهر پارسا پیروزفر، بله. و کامبیز دیرباز رو بازی میکرد و همسرش در مجموعه در چشم باد آقای محمد رضا هدایتی بود. در جنگ دستش قطع شد، شوهر من کشته شد در قصه.
بله شما، بله. که علی در واقع نقشتون
بعد از اینکه شوهر اولش از دست میده و بعد اون اتفاقات و اینها، زمان رو در واقع نمیبینیم، یه مقطعی زمانی میبینیم که حالا فخر سعادت در واقع همسر قصه نادر شده، نقشی که کامبیز دیرباز بازی کرده، بله. در واقع به برادرش داده شده و حالا شخصیتی که ما از نادر دیدیم در طول سریال و حالا مدل کاراکترش، نتیجه اون اتفاقات با اون تجربه تلخ از دست دادن همسر اولش
دراماتیک
به این، بله به این اتفاق رو در واقع ایجاد کرد و تجربه شیرینی بود که دوباره بعد از سالها گلاره رو دیدم و فرصتی پیش اومد که دیگه دوباره یک دوستی جدیدی آغاز شد با یک سن و سال جدید. و واقعا در چشم بده سریالی که بسیار با سختی ساخته شد، بسیار لحظات سختی داشت.
این سریال رادیو نمایش هم توضیح دار کرد
جدی،
مثلا من خودم اون ورژن رو شنیدم
پارسال، پیارسال هم از آی فیلم فکر می‌کنم دوباره،
بله،
پخش
بله،
شد.
دقیقاً.
ولی میخوام بگم که به هر حال اون اتفاقات، یعنی مجموعه این چنینی که متاسفانه این روزها دیگه تلویزیون کمتر سراغش میره،
ندرت واقعا
میسازه، جاش خیلی خالیه در تلویزیون، بله. ما
خب خانم اسکندری، ما در خدمت شما هستیم با افتخار همچنان. اگر موافق باشید یک استراحت کوچیک داشته باشیم و باز برمیگردیم با ادامه برنامه سوینا گپ از رادیو سوینا.
sevinagroup.com.
شنوندگان عزیز، همچنان شنونده سوینا گپ هستید. شما میتونید با مراجعه به وبسایت sevinagroup.com و رفتن به بخش رادیو یا برنامه‌های رادیویی هم این سوینا گپ رو بشنوید یا دانلود بکنید و هم برنامه‌های قبلی ما رو داشته باشین و همینطور سایر برنامه‌های رادیو سوینا رو بشنوین. خب خانم اسکندری، من واقعا دلم نمیاد که شما جایی باشین و من در کنار شما باشم ولی به زنده یاد عبدالحسین اسکندری عزیز اشاره نکنیم. عموی بزرگوار شما که صداشون در ذهن و خاطر خیلی خیلی از ما نشسته و با صدای ایشون در رادیو پیام، قبل ترها در برنامه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی، برنامه سیمای هفته خاطره داریم، همگی خیلی باش خاطره دارن. شاید ما کمتر از ماهای آخر زندگی ایشون بدونیم که چطور این صدای به این جذابی و این تاثیرگذاری اینقدر سریع از میان ما رفت.
خیلی ممنون از لطفتون. خوشبختانه همیشه وقتی که پای اجرا به وسط میاد، همیشه دوستان عزیزی که حالا میدونن عمو حسین عموی من هستن، یادی ازشون میکنن. این روزها ما خیلی یادش میکنیم.
به نام خدا. سلام، من عبدالحسین اسکندری هستم، متولد سال 1335. در دوران دبستان در شهرستان کاشمر بودم، بخشی از دبیرستان رو هم همینطور، و در سالهای آخر دبیرستان به تهران اومدم. بیاید با هم مهربون باشیم، بیاید با هم راست بگیم، چیزی رو از هم پنهان نکنیم. هیچ چیز به اندازه صداقت زیبا نیست. جهان زیبایی صداقته. مثل این که خیلی حرف زدم. بر صورت از اینکه تحمل فرمودید، حرفای بنده رو گوش کردید، سپاسگزارم. نمیدونم اصلا چرا این نوار رو ضبط کردم، واقعا نمیدونم. هیچ کسی از یک ثانیه بعدش خبر نداره، من هم نمیدونم. خداحافظ شما.
عموی من واقعا شاید یکی از تاثیرگذارترین آدم ها در زندگی ما، 87 خواهر و برادر بود. بله، و شاید بهتون بگم مثلا در دوره جوانی خودشون که شاید 24-5 سالش بود، تمام تفریحات فرهنگی ما از طریق عموم اتفاق می افتاد. ما رو سینما می برد، ما رو تئاتر می برد. اون سالها خب برای ما خیلی هیجان انگیز بود و عمو حسین انقدر عاشق بچه‌ها بود که خصوصا ماها که خب حالا برادر زاداش بودیم و واقعا این مسئولیت میپذیرفت که 5 تا بچه رو با خودش ببره بیرون. بله. ببره کوه ببره. یعنی تمام خاطرات شیرین کودکی من و خواهر برادرهام با عموی عزیزم بود. عمو حسین متاسفانه در سال 85، اواخر 85 متوجه شد که بیماری سرطان داره و زمانی در واقع بیماری رو متوجه شد که دیگه متاسفانه خیلی بیماری رشد کرده بود. تقریبا از زمانی که بیماری رو متوجه شدن تا زمانی که فوت کردن، مرداد 87، یک سال خورده طول کشید. و جالب بهتون بگم که تا حتی 2-3 ماه قبل از فوتش عمو همچنان رادیو پیام میره.
بله بله، نکته جذاب در مورد ایشون و شگفت انگیز همین هست.
تا جایی که واقعا دوست داشت و عمو حسین عاشق زندگی کردن بود و هیچ وقت هم نمیره. یعنی برای همین بر ما خیلی غیر قابل باور بود از دست دادنش، آدمی که انقدر عشق به زندگی داره. و در 52 سالگی متاسفانه از بین ما رفت.
خیلی زود، خیلی زود.
روحش خیلی شاد باشه.
اون ولی جمله خب... معروفشون هم شما ما پخش میکنیم، سرایشون بله. هم داریم برای شنوندگان عزیزمون. ولی اگر شما هم بگید از زبان شما بشنویم هم خیلی جذابیت داره.
این جمله بود که معمولا عمو برنامه‌هاشو با این جمله تموم می‌کرد. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.
مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.
بسیار عالی. و در اون زمان شما درگیر فیلمبرداری در چشم باد بود، کار دیگری که این اتفاق
من متاسفانه اون تایم برای شرکت در جشنواره در ایتالیا بودم که متاسفانه این اتفاق افتاد و وقتی برگشتم که دیگه به مراسم عمو رسیدم.
بله. روحشون شاد و یادشون گرامی. انشاءالله دوستانی که میخوان در حوزه صدا کار بکنن حتما کارایشون رو بشنون. واقعا همین الان برای خیلی از ماها شنیدن کارایشون یک دانشگاه هست و درس هست. انشاءالله شما سلامت باشین خانواده. اگر اجازه بدید برای اینکه فضا رو یه مقداری حالا متفاوت تر بکنیم، یک بخش چالشی برای شما داریم ما اینجا. چند تا اسم من به شما میگم، ممکنه اسم فرد هم نباشن، یه پدیده یا یک فرد یا یک چیز. میخوام نظرتون رو درباره اون آیتم ها در یک جمله یا چند واژه به من بگید.
خواهش میکنم.
آماده هستین؟
بفرمایید.
اولین مورد، ستاره اسکندری.
خانه باید برای هر سن و سالی که هستی امکانات داشته باشد. برای بچه ها جای قایم شدن، برای نوجوانی جای فرار کردن و تصمیم گرفتن، برای وقتی عاشق شدی جای یک لحظه رویا دیدن.
خواهر به مفهوم واقعی، اون چیزی که تصویری که آدم از خواهر داره. عاشق.
پرویز پرستویی.
من که هر آنچه داشتم اول ره گذاشتم، حال برای چون تویی اگر که لایقم بگو.
پرویز پرستویی در واقع چه کلمه میتونم در وصفشون بگم؟ شاید بیشترین نقشه که ما از آقای پرستویی دیدیم در حوزه فضای جنگ بوده و همیشه برای من تصویرشون در فیلم آژانس شیشه‌ای خیلی درخشان بوده. همیشه تصور من همیشه از اون شخصیت،
به قول دوستی آقای لیلی با من است. گلاره عباسی.
سوینا همراه شما.
گلاره رفیق، همراه با معرفت.
فیلم مالی خولیا.
تجربه خیلی عجیب و در این حال دلچسب برای من، تجربه‌ای که در زمان فیلم برداری شاید فکر نمی‌کردم که بعداً انقدر همیشه تغییر کنه. حالا این چیزی که من و آقای آتش زمزم می‌دونیم، قطعاً یه روز اینو بشنوه متوجه میشه منظور من چیه، ولی خب خیلی خوشحالم که اون فیلم در چند جشنواره دیده شد و درخشید.
فیلم تیغ و ترمه.
یک نقش کاملاً متفاوت از لاله اسکندری
که سال 97 هم ساخته شد، درسته؟
بله، احتمالاً قراره که در سال 98 ان شاء الله اکرام بشه.
بله. پژمان بازقی.
شاید 150 سال قبل مردمی که پای دامنه‌های دربند خانه داشتند، در خواب هم نمی‌دیدند یک روز بیاید که از محله خودشان تا جایی مثل شهر ری ساختمان‌های کوچک و بزرگ و خیابان‌های طولانی سبز بشود و یک شهر به وجود بیاید که شبها 8 میلیون جمعیت دارد و روزها 12 میلیون نفر در آن نفس میکشند.
پژمان برادر خوب، دوست عزیز. با پژمان من خیلی تجربه همکاری داشتم، 6-7 کار با پژمان. من با شهاب حسینی و پژمان بازقی این دقا بیشتر این بازی ها رو با این دوتا عزیز داشتم.
فیلم شیرین رو چطور توضیح دار میکنید برای مخاطبان سوینا؟ یه سری افراد نگاه میکنن به دوربین و خیلی جور خاصی.
اتفاقا از اون فیلم هاییه که به نظر من خیلی نیازی به توضیح نداره، به دلیل اینکه شما دارید روایت شیرین و فرهاد رو میشنوید و یک آلبوم کامل از سه نسل بازیگرهای زن ایران که واقعا آدم الان که فکر میکنه میبینه که خب آقای کیارستمی چقدر حرکت جذابی رو انجام دادن. سه نسل که الان خیلی از اون عزیزان بین ما نیستن، ریاکشن های بازیگرها نسبت به شنیده هاشون، یعنی به نظر من اتفاقا شیرین خیلی نیازی به توضیحات نداره.
نداره. خانواده ارنست، البته فیلمش به دکتر ارنست
دقیقاً همه به همین همه همین نکته رو تا میگفتی خانواده ارنست سری با دکتر ارنست انیمیشن یکیش بود.
خاطره دارید؟
آره، تو اون سالها یه خاطره بامزه بگم از اون فیلم. من و امین زندگانی با هم توی میدون نقش جهان بودیم، بعد یه دختر بچه اومد دوید به مادرش گفت ماما ماما ستاره اسکندری امید زندگانی، هر دو تای ما رو اشتباه گرفت. من امین گفتم حالا من یه شباهتی من ستاره به هم، ولی تو به امید شباهتی
صداشون هم به هم نمیخوره حتی.
نه این خانم، این دختر بچه خیلی هیجان زده شد، از شوقش ذوق کرد، دوید رفت پیش مامانش، کلی خندیدیم ما.
خواننده مورد علاقه شما، خواننده ایرانی.
خیلی سخته واقعا انتخاب کردن، ولی خب فکر میکنم خانواده یکی
از خوانندگان ما یکم باز کنیم.
خانواده شجریان و هر حال به نظر من انقدر عزیز هستن همشون که نمیشه دوستشون نداشت. با توجه به که تازه همشهری هم استانی ما هم هستن.
سالهای برف و بنفشه.
سالهای برف و بنفشه دومین همکاری من با سعید سلطانی، یک کارگردان درجه یک واقعا میتونم بگم، یکی از بهترین کارگردانی که من باشون کار کردم.
غذای مورد علاقه؟
کتلت.
چقدر بیالایش،
چون من عاشق سرخ کردنی هم دیگه، تو کتلت و این چیپس میخورم.
چقدر عالی. و تیم یا باشگاه مورد علاقه؟
در چه رشته ای؟
فوتبال داخلی. حالا
اینجا خیلی کار سختی شد، من در دوره نوجوانی استقلالی بودم، ولی بعدها به دلیل در واقع علاقه عجیبی که همسرم به تیم پرسپولیس داره و برادرم دیگه در خانواده ناچار شدم که دیگه بیام زیر پرچم پرسپولیس. ولی
برای شما
اصولا خیلی،
البته با احترام و علاقه به دوستان آبی رنگ، ولی
خیلی بیشتر خب بازی ملی رو دنبال می‌کنم. حالا جا داره این نکته رو حالا تبریک بگم به همه خانم‌های عزیزی که تونستن برن و استادیوم حضور پیدا کنن و بازی تیم ملی رو ببینن، ولی اینجا جا داره بگم که من هم جزو اولین خانم‌هایی بودم که به استادیوم آزادی رفتم در سال 84. بله، بازی ایران بحرین خیلی بازی مهمی بود. ایران با اون برد به جام جهانی رفت و یکی از اتفاقات خیلی خوبه من در اون دورانی که خیلی هم فوتبالی بودم و خیلی برای من هیجان انگیز بود دیدن.
خیلی شگفت انگیز شخصیتی درونگرایی مثل شما فوتبال رو انقدر جدی دوست داشته باشه و پیگیری کنه.
من خیلی ورزش میکردم در دوره نوجوانی، قهرمان دو میدانی بودم، اصولا ورزش رو دوست داشتم و خب فوتبال از اون رشته‌ای که فکر کنم در همه جای دنیا خیلی طرفدار داره.
بله همینطوره. و شاید خیلی از دوستان ندونن که شما چقدر کنار سوینا هستین و در حقیقت چقدر پررنگ از همون روز روزهای اول شکلی سوینا وقتی از خانم عباسی میشنیدم باورم نمیشد که خانم اسکندری مثلا برای سوینا وقت میذاره یا توی برنامه حضور داره، ولی واقعا از شما صمیمانه و جانانه سپاسگزاریم که اینقدر قوی و حرفه‌ای با ما هستین، در کنار ما بودین از همون روز اول و حضورتون واقعا ارزشمند است. ان شاءالله شما رو بیشتر ببینیم در اکران‌های آتی سوینا هم تشریف داشته باشین. ما از شما میخوام یک یادگاری اینجا بگیریم، در حقیقت صدای شما رو هم در صندوقچه یادگاری سوینا گپ داشته باشیم. البته که صرف حضورتون و این خاطره بازی جذاب خودش یادگاری شنیدنی هست، اما رسم این برنامه هست که ما از میهمانمون میخوایم که لطف بکنن و برای ما حالا شعری بخونن، متنی رو اجرا بکنن، هر جوری که خودشون دوست دارن. الان هم شما میدونم متنی در اختیارتون هست، به انتخاب خودتون هر چی دوست دارید ما با افتخار شنونده خواهیم بود.
در پایان صحبت دوباره جا داره که تشکر کنم از شما که منو دعوت کردین به این برنامه. خیلی خوشحالم از جریانی که راه افتاده، امیدوارم که این اتفاق سالیان سال ادامه پیدا کنه و ما شاهد روز به روز رشد بیشتر مجموعه سوینا باشیم. و باز هم تبریک بگم به دوست عزیزم گلوری عباسی که بانی راه اندازی این مجموعه بود. امیدوارم که راهش مستدام باشه، راهی که شروع کرده، و هر روز بتونه بخش جدیدی به این مجموعه اضافه کنه. من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم.
من از مجموعه‌ای که در اختیار من قرار داده چند تا متن یکیشون رو انتخاب کردم که حالا اگه دوست داشته باشین براتون اجرا می‌کنم.
بله.
پرنده ی امید. امید چیزیست بالدار که بر روی ما می نشیند و روز و شب آوازی می خواند که هیچ کلامی ندارد، اما هرگز نیز قطع نمی شود. حتی در میان بادها و طوفان شیرین ترین قسمت این آهنگ همچنان به گوش می رسد. و طوفانی بسگران باید تا پرنده ی کوچکی را که با چنین گرمی و شورانگیزی نغمه سرایی می کند به خاموشی وادارد. من آوای او را در سردترین سرزمین ها و در ژرف‌ترین دریاها شنیدم. آواز شیرین بود، اما هرگز راهی را فرارویم نگشود. امید چنان پرنده ایست که در روح آشیان دارد و آواز سر می دهد با نغمه بی کلام و هرگز خاموشی نمی گزیند و شیرین ترین آوایی است که در تندباد حوادث به گوش می رسد. و طوفان باید بسی سهمناک باشد تا بتواند این مرغک را که بسیار قلب‌ها را گرمی بخشیده از نفس بیاندازد. من آن را در سردترین سرزمین شنیدم، بر روی غریب‌ترین دریاها. با این حال هرگز در اوج تنگ دستی خردنانی از من نخواسته است.
احسنت، احسنت، خیلی عالی. دو شعر بسیار دشوار از امیلی دیکنسون، شاعر مشهور آمریکایی، که شما به زیبایی برای ما اون رو خوندید و قطعا یادگاری جذابی خواهد بود برای سوینا گپ. از شما سپاسگزارم. و اگر شما خودتون نکته پایانی دارید که دوست دارید بهش اشاره بکنید یا من نپرسیدم، البته که واقعا از کارهای شما و آثار سینمایی و تلویزیونی شما خیلی خیلی کارها موند و ما نرسیدیم که بهش اشاره بکنیم، ولی به شما میسپارم دیگه این بخش پایانی رو.
خواهش میکنم. خب حالا منم یه شیطنت بکنم و اینکه من خیلی صحبت رو نکنم، بذارم برای یه برنامه دیگه در زمان دیگه و یک مناسبت دیگه. باز هم خوشحالم که امروز در کنارتون بودم. امیدوارم که بتونم تو بخشای دیگری در سوینا در کنارتون باشم. قرار یه کاری هیجان انگیز انجام بدیم که الان لو نمیدم. انشالله به زودی شاهدش خواهید بود و شاید بهتر بگم که خواهید شنید.
بله، بسیار عالی. من هم از شما سپاسگزارم و همینطور به خاطر حضورتون در این برنامه از طرف مجموعه سوینا از شما تشکر میکنم. امیدوارم که موفق و سرفراز باشین و همینطور از شما کارهای درخشان ببینیم و بشنویم. سلامت باشید. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، من همینجا با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خداوند منان میسپارم. تا پنجشنبه دیگه و سوینا گپی دیگه، ایام به کام. خدا نگهدار.